به ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. روز پنج شنبه نوروزی شما بخیر. شنونده عزیز رادیو فردا، هفتمین روز از فروردین ماه سال تازه 1404 خورشیدی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو در این برنامه که در اون میپرسیم آیا اطلاعات میلیون ها کاربر بانک سپه هک شده؟ از برنامه اتحادیه اروپا برای آماده بودن در زمان بحران میشنوید در کیف خود برای 72 ساعت چه چیزهایی باید نگه دارید؟ و البته گفتگویی با تورج دریایی سر ویراستار جدید دانشنامه ایرانیکا از جمله موضوعاتی است که در این برنامه به اون میپردازیم و بسیار بیشتر از اینها. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم رویا کریمی وجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد از هفته آینده تعرفه 25% بر واردات خودروها و کامیون‌های سبک اعمال خواهد شد. آقای ترامپ هدف از این اقدام را احیای صنعت آمریکا و جبران کسری تجاری عنوان کرد. در واکنش اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، این تصمیم را برای کسب و کارها زیانبار و برای مصرف کنندگان بدتر دانست و تاکید کرد اتحادیه اروپا از منافع اقتصادی خود دفاع خواهد کرد. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، نیز آن را حمله مستقیم به کارگران کانادایی خواند. فرانسه نیز با انتقاد از سیاست اقتصادی آمریکا و از تدوین فهرستی از کالاهای آمریکایی برای اعمال تعرفه‌های متقابل خبر داد. این تنش تازه در روابط تجاری نگرانی‌ها درباره آغاز جنگ تعرفه‌ای گسترده‌تری میان آمریکا، اروپا و کانادا را افزایش داده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تهدید کرد که اگر گروه افراطی حماس گروگان‌ها را آزاد نکند، این کشور بخشی از نوار غزه را تصرف خواهد کرد. همزمان حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد، روز چهارشنبه هشدار داد اگر اسرائیل بمباران مناطق فلسطینی را متوقف نکند، به گفته این گروه گروگان‌هایش در تابوت باز خواهند گشت. آقای نتانیاهو در جلسه پارلمان اعلام کرد هرچه حماس بیشتر از آزادی گروگان‌های اسرائیلی خودداری کند، فشار این کشور بیشتر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از 251 گروگانی که در حمله روز 7 اکتبر 2023 حماس به خاک اسرائیل ربوده شدند، 58 گروگان همچنان در غزه نگهداری می‌شوند، از جمله اجساد 34 نفر که به گفته ارتش اسرائیل کشته شدند. روز پنج شنبه شمار قربانیان آتش‌سوزی‌های گسترده در جنوب شرقی کره جنوبی به حداقل 27 نفر رسید و اعلام شد 32 نفر دیگر نیز مجروح شدند. این آتش‌سوزی‌هایی که از روز جمعه در جنوب شرقی کره جنوبی آغاز شده، تا کنون حدود 36 هزار هکتار از جنگل‌ها را سوزانده و به بزرگترین آتش‌سوزی در تاریخ این کشور تبدیل شده است. ده ها هزار نفر از ساکنان منطقه تا کنون مجبور به تخلیه منازل خود و انتقال به پناهگاه‌های اضطراری شدند. برخی مناطق نیز با کمبود آب و قطعی برق مواجه هستند. آتش‌سوزی‌ها باعث تخریب برخی اماکن تاریخی مانند معبد گون در یوسئونگ شده است. اتحادیه اروپا از ساکنان در کشورهای عضوش خواست تا دست کم به اندازه 3 روز غذا، آب و سایر مایحتاج ضروری را ذخیره کنند، زیرا به گفته این نهاد جنگ، حملات سایبری، تغییرات آب و هوایی و بیماری‌ها احتمال بروز بحران را افزایش داده است. درخواست روز چهارشنبه برای اقدام 450 میلیون شهروند اتحادیه اروپا در حالی مطرح می‌شود که این بلوک 27 کشوری در حال بازنگری در امنیت خود است، به ویژه پس از آنکه دولت دونالد ترامپ در آمریکا گفت که اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال آن بپذیرد. مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز هشدار داده است که روسیه میتواند تا سال 2030 حمله دیگری به اروپا انجام دهد. و سناتورهای دموکرات در ایالات متحده خواستار آغاز تحقیقات رسمی از سوی دادستان کل این کشور درباره احتمال افشای اطلاعات حساس نظامی در پیام رسانه سیگنال شدند. در نامه‌ای که به امضای چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا و چند سناتور دیگر رسیده، آمده است که ممکن است قوانین کیفری از جمله قانون جاسوسی در این ماجرا نقض شده باشد. درخواست پس از آن مطرح می شود که یک روزنامه‌نگار به طور غیر عمدی به گروهی در سیگنال افزوده شد که در آن مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ درباره حملات آتی به حوثی‌های یمن گفتگو می کردند. مجله آتلانتیک تصاویری از محتوای این مکالمات را منتشر کرده است. با وجودی که مقامات دولت ترامپ ادعا کردند اطلاعات طبقه بندی شده‌ای در میان نبوده، اما دموکرات‌ها به نقل از سردبیر آتلانتیک می‌گویند جزئیات حساسی از جمله اهداف و نوع تسلیحات احتمالی در این مکالمات مطرح شده.
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد که تازه ترین خبرهای این ساعت رو به آگاهی ما رسوند و البته خبرهای بیشتر و تحلیلهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ساعت 14:05 خوش آمد میگیم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه که 25 پیش رو در اون پر است از تحلیل و خبر همراه ما باشید. درباره موضوعات متنوعی میخواییم با شما صحبت بکنیم. اما از غزه شروع میکنیم. در دومین روز پیاپی مردم غزه علیه گروه افراطی حماس دست به تظاهرات زدند. اعتراض‌های روز دوم از اعتراض‌های روز نخست گسترده تر بود. حماس این اعتراض‌ها را به سود اسرائیل توصیف کرده. از سوی هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ادامه عملیات نظامی در غزه تاکید کرده و گفته اگر حماس گروگان‌ها را آزاد نکنه بخش‌هایی از غزه تصرف میشه. درباره همه اینها بیشتر از ایلیا جزائری بشنوید.
برای دومین روز پیاپی تظاهرات فلسطینی‌های ساکن غزه علیه گروه افراطی حماس ادامه یافت. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. با شعار حماس برو بیرون. حماس با صدور بیانیه‌ای به این اعتراض‌ها واکنش نشان داد و آن را به سود اسرائیل توصیف کرد. این گروه خواستار متحد شدن فلسطینی‌ها در برابر آنچه برشکستگی اشغالگران و تلاششان برای از هم گسستن اتحاد مردم غزه خواند شد. در این بیانیه خطاب به مردم غزه آمده است: زندگی در رنج و عذاب میلیون‌ها بار بهتر از ایستادن در کنار دشمنی است که دستش به خون مردمتان آلوده است. این در حالی است که در روز دوم تظاهرات ساکنان غزه با خواست پایان جنگ و برپایه حکومت مدنی در این باری که گسترده تر شد. یکی از معترضان میگوید:
ما میخواییم تو صلح زندگی کنیم، خسته شدیم، بچه‌م 15 سالشه، چجوری براش امنیت تامین کنم؟ ما میخواییم زندگی کنیم، خدا ما رو آفریده تا زندگی کنیم، نه اینکه نکبت بکشیم. حماس داغونمون کرده، حماس در به درمون کرده.
حماس که از حدود 18 سال پیش کنترل غزه را در دست دارد، 15 مهر گذشته دست به حمله غافلگیر کننده علیه شهرها و شرکای اسرائیلی زد. حمله ای که تایان حدود 1200 نفر اکثر غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. این حمله کلید جنگی ویرانگر را زد. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشت و نوار غزه را به یک ویرانه تبدیل کرد. در پی این تظاهرات گروه فلسطینی فتح که رهبریش را محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بر عهده دارد از حماس خواست به خواست مردم توجه کرده و از حاکمیت غزه کنار برود. این تحولات در پی مواجه شدن آتش‌بس ناپایدار در غزه با چالش و افزایش خطر آغاز دوباره جنگ فراگیر روی می‌دهد. آتش‌بسی که 30 دی ماه گذشته اجرای آن آغاز شد، اما در پی عدم توافق اسرائیل و حماس بر سر تمدید آن یا آغاز مرحله دوم از توافق، اسرائیل از 28 اسفند گذشته حملات خود به غزه را از سر گرفت. حملاتی که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تاکنون حدود 800 کشته بر جای گذاشته است. شامگاه سه‌شنبه عبداللطیف القنوع سخنگوی حماس در حمله هوای اسرائیل به اردوگاه جبالیا در شمال غزه کشته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه در پارلمان اسرائیل گفت:
ما در حال تغییر دادن چهره خاورمیانه هستیم. جنگ در غزه ادامه دارد. هرچه حماس بر مخالفت با آزادی گروگان‌ها اصرار کند، فشار ما بیشتر خواهد شد. به همکارانم در پارلمان و همچنین به حماس میگویم این فشار شامل تصرف سرزمین‌ها نیز خواهد شد.
از سوی مصر در تلاش است جلوی تشدید بحران را بگیرد. از این رو پیشنهاد تازه‌ای برای تمدید آتش‌بس ارائه داده که شامل ادامه آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس می‌شود. هنوز اسرائیل به پیشنهاد مصر پاسخ نگفته است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. بریم به واشنگتن، جایی که سناتورهای دموکرات خواهان تحقیقات دادستان کل آمریکا در مورد ماجرای سیگنال شدند. پیام رسان سیگنال این درخواست پس از افشای اطلاعات حساس نظامی در یک گروه چت پیام رسان سیگنال مطرح شد، جایی که مقام های ارشد دولت دونالد ترامپ درباره حملات به حوثی های یمن گفتگو میکردند. درباره این موضوع پر سر و صدا در پایتخت آمریکا از ملینا خورشیدیان بشنوید.
سناتورهای دموکرات آمریکا از جمله چاک شومر، رهبر اقلیت در سنا، خواستار تحقیقات رسمی درباره افشای اطلاعات حساس در پیام‌رسان سیگنال شدند. آنها در نامه‌ای به کاخ سفید تاکید کردند که این اتفاق می‌تواند نقض قوانین کیفری از جمله قانون جاسوسی باشد و از وزارت دادگستری خواستند که درباره نقش مقامات دولتی در این ماجرا تحقیق کند. ماجرا از جای آغاز شد که جفری گولدبرگ، سردبیر مجله آتلانتیک، به طور غیرمنتظره به گروهی در سیگنال اضافه شد که مقامات ارشد دولت از جمله مایک والتز، مشاور امنیت ملی، پیت هگست، وزیر دفاع و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور در آن درباره حملات نظامی به حوثی‌های یمن بحث می‌کردند. مقامات آمریکایی ابتدا ادعا کردند که هیچ اطلاعات طبقه بندی شده‌ای در این گفتگوها مطرح نشده، اما مجله آتلانتیک بعد از انکارهای پیاپی متن کامل مکالمات را منتشر کرد. در یکی از پیام‌ها حساب کاربری وزیر دفاع آمریکا نوشته F-18 ها بلند شدند و دقایقی بعد اعلام کرده که پهپادهای تهاجمی بر فراز هدف قرار دارند. همچنین اطلاعاتی درباره هدف مورد نظر و نحوه اجرای عملیات در این چت رد و بدل شده است. مایک والتز که مسئول تشکیل این گروه بود، مسئولیت این اتفاق را پذیرفته، اما همچنان تاکید کرده که اطلاعات محرمانه‌ای فاش نشده. در مقابل سناتورهای دموکرات تاکید کردند که حتی درز ناخواسته چنین اطلاعاتی هم میتواند یک نقض امنیتی جدی محسوب شود. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در واکنش به این ماجرا گفته که اگرچه استفاده از سیگنال در دولتش دوباره بررسی خواهد شد، اما نیازی به عذرخواهی اعضای تیم امنیت ملیش نمیبیند. این در حالی است که مقام‌های دولتش همچنان انتشار این اطلاعات را کم اهمیت جلوه می‌دهند. اما این ماجرا تنها به افشای اطلاعات نظامی ختم نشده. آتلانتیک گزارش داده که در این مکالمات برخی مقامات آمریکایی از الفاظ تحقیرآمیز علیه کشورهای اروپایی استفاده کردند. این مسئله می‌تواند روابط واشنگتن با متحدانش را تحت تأثیر قرار دهد. واکنش‌ها به این افشاگری همچنان ادامه دارد و احتمال دارد این ماجرا ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.
ملینا خورشیدیان گزارش میداد.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در 48 ساعت اخیر خبر هک بانک سپاه در فضای مجازی منتشر شده. حجم اطلاعات هک شده به ادعای گروه هکری کود بریکرز 1 ترابایت داده و اطلاعات مالی، هویتی و سکونت 42 میلیون مشتری این بانکه. روز گذشته روابط عمومی بانک سپاه این خبر را تکذیب کرده و گفته تاکنون هیچ گونه هک و نفوذی به سیستم‌های بانک سپاه صورت نگرفته. اگرچه حالا تصاویری از داده‌های هک شده در فضای مجازی دست به دست میشه. درباره این موضوع ارزیابی اشکان خسروپور، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در فرانسه رو بشنوید.
واقعیتش اینه که راجب بانک سپه به طور مشخص نمیشه گفت که هکی اتفاق افتاده یا نه، بخاطر اینکه با یک تکذیبی هم اونور داریم. منتها بررسی فایل هایی که در واقع اصطلاحا نشت پیدا کرده نشون میده که یه سری اطلاعات واقعی وجود دارن. بخشی از این اطلاعات قدیمی هن، منتها خب با توجه به اینکه داده های مشتری ها در طی سالهای گذشته بارها لیک شده، در واقع نشت پیدا کرده، ممکنه که یک نمونه های شبیه سازی شده از اونا باشه. آدم خیلی نمیتونه دقیق بگه. این گروه هکری هم که وجود داره، گروه هکری تازه کاریه، در واقع سابقه ای از این گروه وجود نداشته که آدم بتونه بررسی بکنه سابقه شون رو و بدونه که چقدر دقیق دارن صحبت میکنن.
و اطلاعاتی که منتشر شده چقدر شبیه مثلا اطلاعاتی است که پیشتر فاش شده بود از بانک‌های ایرانی؟ چه اهمیتی ممکن اصلا داشته باشه این اطلاعاتی که منتشر شده؟
خود این اطلاعات شامل مثلا اسم، فامیل، آدرس یا شماره تلفن ممکنه باشه. در نگاه اول ممکنه خیلی چیزای عجیب غریبی به نظر نرسه، یا حتی در مواردی ممکنه خیلی اطلاعات شخصی هم به نظر نرسه، ولی اون کسانی که اینها رو میتونن استفاده بکنن با کنار هم گذاشتن این داده هاست که میتونن به یک نتیجه برسن. مثلا متوجه بشن که شما منزلتون کجاست، از کجا به کجا حرکت میکنید در طول روز و چه خریدهایی دارین، چه سلایقی دارین، و اگر که بخوان شما رو تحت فشار بذارن یا مشکلی براتون ایجاد بکنن یا اعتمادتون رو جلب بکنن، مثلا از طریق تلفن بهتون بگن که یک پولی رو منتقل بکنید به فلانجا، چون اطلاعات شخصی شما رو دارن، شما راحت‌تر اعتماد میکنید بهشون. کنار هم گذاشتن این اطلاعاتی که این مقداری ترسناک و خطرناکه به طور کلی، اما درباره این اطلاعاتی که تازه نشر پیدا کرده خیلی میگم راجبه جزئیاتش و اینکه دقت این اطلاعات چقدره واقعا خیلی دقیق نمیشه گفت. اون چیزی هم که من دارم نقل میکنم به نقل از چند نفریه که در واقع شخص سالس هایی هستند که این داده ها رو بررسی کردن، من خودم که چک نکردم.
و تکسیبی بانک سپر رو اشاره کردید، چی میگه بانک و چقدر اون تکسیبی قابل استناد هست؟
روابط عمومی بانک سپه میگه که تکذیب میکنه این مورد رو و میگه که هکی اتفاق نیفتاده. واکنشش هم این هست که ما یک در واقع سیستم های ما به اینترنت وصل نیست و به خاطر همین چون وصل نیست هکی صورت نمیتونسته بگیره نظر فنی. منتها خب این چند تا مورد میشه راجبش گفت. یکی این که تکذیبی ها که همیشه اتفاق میفته و بعدش خیلی وقتا متوجه میشیم که تکذیبی اشتباهی بوده، اون هکی اون اتفاق رخ داده دیگه. نمونه های مفصلی رو داریم در طول یکی دو سال اخیر، ولی به جز اون هم نظر فنی این که به اینترنت وصل نباشه یک سیستمی نمیتونه گواه این باشه که در واقع این هک صورت نگرفته باشه، چون راه های مختلفی هست برای این که بشه به یک سیستمی نفوذ کرد. نمونه خیلی پیشرفته و معروفش استاکسنیف هست دیگه، یعنی سیستم هایی که به اینترنت وصل نیستن ولی هک میشن، اطلاعاتشون سرقت میشه و هزار تا اتفاق
و به غیر از اون سرقت اطلاعات میتونه به صورت فیزیکی هم اتفاق بیفته، یعنی الزاما
همه اینا میتونه اتفاق بیفته و لزوما این که به اینترنت وصل نباشن یا باشن چون ممکنه که خیلی تاثیرگذار نیست. در واقع موضوع اینه که اون سیستم ممکنه که به اینترنت وصل نباشه ولی به هر حال به یک جایی وصله دیگه، داده ها از یه جایی بهش وارد میشه، ازش خارج میشه. اینا همه نقطه های ضعفی هستند که میتونن وجود داشته باشن.
و در یک نگاه کلانتر این وصل بودن یا نبودن چنین سیستمی به اینترنت، اصلا بحث زیرساخت ها در ایران که در طول سالهای اخیر با شما و سایر ناظران ما بسیار صحبت کردیم درباره اینکه آسیب پذیر بودن سیستم هایی که در ایران وجود داره.
ببینید واقعیتش اینه که این آسیب پذیری همیشه بوده، یعنی دست کم از طی مثلا 5-6 سال گذشته همیشه این اتفاق بوده و وقتی که صحبت میکنی با کارشناسان شبکه و امنیت صحبتشون اینه که مثلا راجع به مدیران دولتی و مدیران هولدینگ ها ایدهشون اینه که ما یک سیستم های گرونی رو پول میدیم میخریم، یک سری سخت افزار گرون قیمت و عجیب غریب رو خریداری میکنیم، اونتا در واقع اون رسیدگی که باید بهشون بشه، مثلا آپدیت هایی که باید دریافت بکنن در دسترس نیست یا نیرویی که بتونه با اینها کار بکنه وجود نداره. الان ما در واقع حجم مهاجرتی که مربوط به استارتاپ ها بوده، شرکت های اقتصاد دیجیتال هم بوده، خیلی افزایش پیدا کرده. خیلی از اینا کار نمیکنن، با یه سری مؤسسات در واقع دولتی ترجیح میدن که در مؤسسات خصوصی باشن. در نتیجه این ضعف امنیتی وجود داره، یعنی به هر حال در معرض هک وجود دارن. حتی اگه بهترین سخت افزارا وجود داشته باشه، وقتی نیرویی نیست که باش کار بکنه یا اونقدری کار بلد نیست، جزئیات رو نمیدونه، این هک ها میتونه اتفاق بیفته. کمون که اتفاق هم افتاده دیگه، راجب بانک ها ما نشر اطلاعات رو داشتیم، راجب سازمان های دولتی بارها داشتیم و این اصلا چیز جدید و غافلگیر کننده هم نیست متاسفانه.
ارجیبی اشکان خسروپور رو در فرانسه می شنیدید. اما اتحادیه اروپا از شهروندان عضو این اتحادیه خواسته تا حداقل به اندازه 3 روز 72 ساعت غذا، آب و سایر مایحتاج ضروری رو ذخیره کنند. مقام های اروپایی می گن تهدیدهای امروزی که اروپا با اون مواجهه پیچیده تر از همیشه بوده و اتحادیه اروپا باید یک ذخیره استراتژیک به گفته اونها ایجاد بکنه. بشنویم بیشتر در این باره از وحید پور استاد.
اتحادیه اروپا از خانوارها در سراسر این قاره خواست تا حداقل به اندازه 3 روز غذا، آب و سایر مایحتاج ضروری را ذخیره کنند، زیرا جنگ، حملات سایبری، تغییرات آب و هوایی و بیماری‌ها احتمال بروز بحران را افزایش داده است. این درخواست روز چهارشنبه برای اقدام 450 میلیون شهروند اتحادیه اروپا در حال مطرح می‌شود که این بلوک 27 کشوری در حال بازنگری در امنیت خود است، به ویژه پس از آنکه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال آن بپذیرد. اتحادیه اروپا در سالهای اخیر و به ویژه بعد از تهدید روسیه، از جمله تلاش‌های این کشور برای سوء استفاده از وابستگی اروپا به گاز طبیعی خود به منظور تضعیف حمایت از اوکراین را پشت سر گذاشته است. مارک روته دبیرکل ناتو هشدار داد که روسیه می‌تواند تا سال 2030 حمله دیگری به اروپا انجام دهد. حاجا لحبیب کمیسر آمادگی و مدیریت بحران اتحادیه اروپا هنگام رونمایی از یک استراتژی جدید برای مقابله با بلایای آینده گفت تهدیدهای امروزی که اروپا با آن مواجه است پیچیده‌تر از همیشه بوده و همه آنها به هم مرتبط هستند. در حالی که کمیسیون میگوید این را نباید به عنوان هشدار تلقی کرد، لحبیب افزود که مهم است اطمینان حاصل شود که مردم حداقل برای 72 ساعت بحرانی مواد ضروری را در اختیار داشته باشند. او اقلام ضروری که باید ذخیره شوند را شامل غذا، آب، چراغ قوه، مدارک شناسایی، دارو و رادیوهای موج کوتاه دانست. کمیسر آمادگی و مدیریت بحران اتحادیه اروپا گفت اتحادیه اروپا باید یک ذخیره استراتژیک ایجاد کند و سایر منابع حیاتی از جمله هواپیماهای آتش نشانی، تجهیزات پزشکی، انرژی و حمل و نقل، سرمایه‌های تخصصی در برابر تهدیدات شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای را در اختیار داشته باشد. این طرح اتحادیه اروپا مشابه برنامه‌های فرانسه، فنلاند و سوئد است. سوئد سال گذشته توصیه‌های اضطراری مدنی دوران جنگ سرد خود را به روز رسانی کرد تا واقعیت سیاست امنیتی روز را بهتر منعکس کند، مانند آنچه که در صورت حمله هسته‌ای باید انجام داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، همه کشورهای اتحادیه اروپا از آمادگی یکسانی در برابر بحران برخوردار نیستند و کمیسیون می‌خواهد آنها را تشویق کند تا در مواقع اضطراری هماهنگی بهتری داشته باشند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما شرکت تسلا اعلام کرده که از ماه آینده فروش خودروهای خود رو در عربستان سعودی آغاز خواهد کرد، اقدامی که میتونه نشانه ای از بهبود روابط ایلان ماسک با پادشاهی عربستان سعودی باشه، در حالی که فروش محصولات تسلا در اروپا به دلیل جهتگیری های سیاسی آقای ماسک با کاهش شدید روبرو بوده. مهیار طهماسبی نگاهی دارد به این موضوع.
شرکت تسلا 6 فروردین اعلام کرد که از ماه آینده فروش خودروهای خود را در عربستان سعودی آغاز خواهد کرد. این نشانه ای از بهبود روابط ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا و پادشاهی عربستان سعودی است. اختلافات دو طرف به پیشنهاد کوتاه مدت آقای ماسک در سال 2018 برای خصوصی کردن شرکت باز می گردد. این اختلاف زمانی آغاز شد که ایلان ماسک پس از ملاقات با مقامات صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی در توییتی مدعی شد که توانسته است بودجه لازم برای خصوصی کردن تسلا را تأمین کند. این توییت در نهایت منجر به شکایت سرمایه گذاران عربستانی و فسخ قرارداد شد. در جریان این ماجرا پیامک های تنش‌آمیزی بین ایلان ماسک و یاسر الرمیان رئیس صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان رد و بدل شد. اما تنش‌ها از پاییز گذشته که ایلان ماسک نقش برجسته‌ای در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پیدا کرد کاهش یافت. آقای ترامپ به تازگی گفته که احتمالاً اولین سفر خارجی خود را به عربستان سعودی انجام خواهد داد. شرکت تسلا اعلام کرد که مراسم رونمایی از فروش خودروهای خود را 21 فروردین در ریاض برگزار می کند. این در حالی است که حمایت ایلان ماسک از سیاستمداران راست افراطی منجر به کاهش فروش خودروهای الکتریکی تسلا در اروپا شده است. تسلا همچنین به دلیل نقش آقای ماسک در اخراج کارمندان فدرال هدف اعتراضاتی در ایالات متحده قرار گرفته است.
مهیار طهماسبی گزارش میداد. ساعت در ایران 14:23 است. پروفسور تورج دریایی، استاد تاریخ و صاحب کرسی مطالعات ایرانی و فرهنگ در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، به سمت سرویراستار دانشنامه معتبر ایرانیکا منصوب شده است. همکارم الهه روانشاد با تورج دریایی گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
دانشنامه ایرانیکا از سال 1990 در آمریکا آغاز به کار کرد در دانشگاه کلمبیا زیر نظر استاد احسان یارشاطر. اما باید ذکر کنم که ایده داشتن یک همچین دانشنامه‌ای برمیگرده به سالها قبل، حتی به دهه 40 خورشیدی، زمانی که مرحوم سید حسن تقی‌زاده در صدد بود که در ایران یک دانشنامه به زبان فارسی که جامع باشه و تمام اطلاعاتی که درباره ایران و منطقه هست رو به فارسی ترجمه کنه. و ایشون با دکتر یارشاطر که در زمانی جوانی بودند نزدیکی داشتند و همکاری کردند و البته به ثمر نرسید تا اینکه خود دکتر یارشاطر توانست در دهه 50 میلادی در ایران این دانشنامه را آغاز کنه با نام دانشنامه ایران و اسلام.
و چگونه به دانشنامه ایرانیکا تغییر نام داد و آیا روند کار با اون هم تغییر کرد؟
من فکر میکنم خب موقعی که به فرنگ اومد دانشنامه در نیویورک تصمیم گرفته شد، حالا به دلایل حتی پرسیکا هم قرار بود شاید نام بگیره، ولی تصمیم گرفتن که ایرانیکا باشه. و ایرانیکا اینجا به معنی این که مطالعه تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران به بزرگترین وجه آن، یعنی نه فقط مرزهای کنونی ایران، بلکه هر کجا تمدن ایرانی، ایرانیان در اونجا سکنا داشتن و اثر داشتن.
آقای دریایی، دانشنامه ایرانیکا رو به عنوان مرجعی پژوهشی برای تمامی ابعاد تاریخ، زبان و فرهنگ ایرانی معرفی می‌کنند. خب اطلاعاتی که منجر به انتشار ایرانیکا شده از کجا به دست آمده؟
باید بگم که دانشنامه ایرانیکا به مانند دانشنامه‌های مرسوم دیگر نیست. به این دلیل که شما اگر توجه کنید به مدخل‌ها، شما می‌بینید که این نوشته‌ها فوق‌العاده نه تنها آکادمیک ولی با تمام منابعی که مهم هست برای اون مدخل ذکر شدن. یعنی یک نوشته نیست با 3 یا 4 تا در هر حد رفرانس و کتابنامه. در حقیقت یک کار بسیار تحقیقی هر مدخل. و از کسی که درخواست میشه اون مدخل رو بنویسه، اصولاً یا مهمترین و اولین و یا یکی از مهمترین محققانی است که در اون باره نوشته در طول عمرش و کاملاً سوژه رو میشناسه. این دو مسئله من فکر میکنم ایرانیکا رو یه مقدار متفاوت میکنه از دیگر دانشنامه‌ای که چاپ میشده.
آقای دریایی، بسیاری از لغتنامه ها، دانشنامه ها، انسایکلوپیدیه ها مرتب تغییر میکنن. آیا این شامل دانشنامه ایرانیکا هم میشه؟ آیا تصحیح و تغییری در این مدت در اون ایجاد شده؟
البته من فکر میکنم دانشنامه در طول عمر خودش به هر حال تغییراتی داشته. نخست مسئله این بود که تاریخ، ادبیات و تمدن ایران مد نظر باشه. من فکر میکنم در یک زمانی مسائل حالا تاریخ اجتماعی، سوسیولوژی و غیره هم بیشتر و پررنگتر شد در دانشنامه ایرانیکا و کسی که سردبیر یا سربیراستارم هست اون دید به خصوص رو میتونه داشته باشه یا داره نسبت به اینکه چه چیزی اولویت داره شاید در دانشنامه که شاید همه چیز نتونه درش بگنجه.
خب اشاره خوبی بود. چه چیزی اولویت داره الان از دیدگاه شما که سرویراستار یا سردبیر این دانشنامه هستید؟
بر من فکر میکنم اون دید نخست که ما باید در خارج یک نوع، به نظر من هست در حقیقت این سجل ملی ماست در خارج که به زبان انگلیسی درباره تمام مکان مهم تمدن و تاریخ و ادبیات ایران ما یک سندی به جا بگذاریم که فکر میکنم این ایرانی باشد. اما برای من و به دید من برای اینکه بتونیم این تمدن رو بشناسیم و به خارجی ها بشناسونیم و حتی برای خودمون، من فکر میکنم لازمه که درباره نقاش های معاصر، مثلا به تازگی خانم پروانه اعتمادی فوت کردن و اثرشون بر روی هنر ایران و اهمیتی که داشتند صحبت بشه. تمام محوطه‌های باستانشناسی که در این چند دهه حفاری میشن ولی گزارش‌ها بعضی وقت متأسفانه فقط به فارسیه، اینها درس پیدا کنند. کسانی که روی باستانشناسی جهان و تاریخ جهان کار میکنند اطلاع پیدا بکنند. و همچنین من فکر میکنم دانشنامه باید به روز بشه از لحاظی که عکس، صدا، موسیقی، یعنی یک نوع دانشنامه زنده بشه که نسل جدید هم که میخواد آشنا بشه مثلا با مرزیه ما باید به ام برسیم حرف بعدیمون هست نه عکس خانم مرضیه باشه، بلکه ویدیویی باشه ازشون و صداشون باشه، یک همچنین فرمی مطرح میکنم دانشنامه رو به پیش میبرم.
صدای تورج دریایی، استاد تاریخ و حالا امروز سر ویراستار جدید دانشنامه ایرانیکا رو میشنیدید که همکارم الهی روانشد با گفتگو کرده بود. مشروع این گفتگو رو پیرامون کار ایرانیکا میتونید بشنوید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com. با این گفتگو میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. Thank you.